موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
همراهان گرامی، شنوندگان رادیو تبیین، امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و زندگیتون بر وفق مراد. همچنان ما با شما هستیم از استدیو پخش، شما هم با ما باشید تا پایان این بخش و بخش‌های بعد هم با دیگر همکارانمون همراه باشید و بشنوید برنامه‌های این شبکه رو که برای شما تدارک دیده میشه و تمام تلاش ما جلب رضایت شماست. عزیزان، اگر که دوست داشته باشید میتونید ما رو از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش به نشانی @ رادیو تبیین هم دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب، همراه شما هستیم تا مهمترین اتفاقات جبهه مقاومت رو با هم دیگه مرور بکنیم. خب امروز هم همچنان شاهد تبادل آتش بودیم بین نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی و همچنان بچه های حزب الله لبنان. مناطق مختلفی رو در شمال سرزمین های اشغالی با موشک های خودشون و راکت های خودشون مورد اصابت قرار دادن. رژیم صهیونیستی هم چندین بار به زاهیه و مناطق مختلف در لبنان حمله کرد و تعدادی از لبنانی ها به شهادت رسیدن. اما اتفاق مهم دیگه هم که رخ داد، حمله رژیم صهیونیستی به الهدیده یمن بود. با جنگنده های خودشون به بندرگاه الهدیده یمن حمله کردن، به نیروگاه برق حمله کردن، به مخازن سوخت حمله کردن، به فرودگاه الهدیده حمله کردن و خب تصاویری که از انفجارها در رسانه ها منتشر شد، تصاویر انفجارهای خطرناک و بزرگی بود که دیدیم. رژیم صهیونیستی این کار رو انجام داده. ارتش اسرائیل ادعا کرده و گفته که این حمله رو با اجازه آمریکا انجام دادیم و قبل از حمله به الهدیده یمن از آمریکا استعلام کرده بودیم و اجازه گرفته بودیم. بچه‌های یمنی هم، انصار الله یمن هم اعلام کرده که مناطق غیر نظامی رو مکررن و مجددن هدف قرار خواهد داد در سرزمین‌های اشغالی. روز گذشته بود که بچه‌های انصار الله یمن با دو موشک هایپرسونیک فرودگاه بنگوریون رو مورد اصابت قرار داده بودند، درست در لحظه‌ای که بنیامین نتانیاهو از آمریکا برگشته بود و در داخل فرودگاه بنگوریون قرار بود بشینه پروازش. بچه‌های یمنی این عملیات رو انجام دادن و احتمال زیاد عملیاتی که امروز ارتش رژیم انجام داده در پاسخ به موشکباران انصار الله یمن به فرودگاه بنگوریون هست و حالا فهمیدن قدرت موشکی نقطه زن یمن رو، قدرت موشکی یمن که با موشک های هایپرسونیک حتی توان رهگیری رو هم ندارن و لاجرم هر موشک فلسطین دو که از پرتابگر خود شلیک میشه در مناطق مختلف یمن به جایی در سرزمین های اشغالی برخورد میکنه و به همین خاطره که اومدن نیروگاه زدن، مخازن سوخت زدن تا رعب و وحشت ایجاد بکنن، ولی همچنان مردم یمن پشت سر رهبرشون ایستادن، در خیابان ها تجمع کردن و از مقاومت صحبت کردن و از ایستادگی مقابل رژیم صهیونیستی و همپیمان بودن با فلسطین صحبت کردن. حتی مقامات انصار الله یمن اعلام کردند و گفتند که انتقام خون سید حسن نصرالله رو هم خواهند گرفت و خودشون رو در این رابطه بی‌مسئولیت نمی‌دونن و حتما برای رژیم صهیونیستی در روزهای آینده دردسرهای مهمی رو ایجاد خواهند کرد.
و ذهبت الى يعني كنت اذهب الى ايوان بين حين والاخر، فعند سماحه السيد القائد أنا قلت له سيدنا ماذا أفعل؟ وتعرف عندما يصل الإنسان إلى مرحلة يتعب فيها ويشعر بثقل المسؤولية، هو قدم لي النصيحة التالية. قال طبيعي أن الإنسان في حركته يواجه التحديات والصعوبات والمخاطر، وأحيانا طيب وفي نهاية المطاف هناك محدودية، يعني في كثير من الإنسان يتعب نفسيا يتعب روحيا، أحيانا يحتاج إلى من يدله يرشده يعلمه، أحيانا يحتاج إلى من يأخذ بيده، أحيانا يحتاج إلى من يهدئه يطمئنه يسكنه على المستوى النفسي والمعنوي، أو يحتاج إلى من يقويه ويشد من عزيمته. طيب في كل ما نحتاج إليه نحن لدينا الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحتاج إلى الآخرين، نحن لدينا الله سبحانه.
آقای آقایان اینجا تشریف دارن. آقا سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما.
بسیار عالی. می‌خوام یه بخشی از واکنش‌ها در فضای رسانه‌های لابد عبری و عربی رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ما تو این چند روز خب صحبت‌ها رو رفتیم، تحلیل‌ها رو رفتیم، اخبار رو مرور کردیم و گفتیم یک فضای عبری زبان رو بیایم توی برنامه مرور بکنیم. ان شاءالله تو بخش‌های آینده هم این موارد رو داریم و ارائه‌ایم. خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
عرضم خدمت شما که 12 عضو شبه نظامیان حامی ایران در حمله به مرز سوریه بوکمال شهید شدن. خب ما مرز مشترک داریم، سوریه و عراق مرز مشترک دارن با هم دیگه. دقیقا کنار این مرز امریکایی‌ها تو پایگاه اتنف مستقر هستن، روی جاده بین‌المللی بغداد به دمشق اومدن نشستن و اونجا در مرز عراق هش و شعبی رو ما داریم، در مرز سوریه بچه‌های دفاع وطنی سوریه رو داریم و کسانی که اونجا هستن از مرز حفاظت و حراست میکنن، مرز محور مقاومت. خب این روزها ما شاهد حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان هستیم و متاسفانه این خبر هم منتشر شد و اتفاق تلخ افتاد. ببینید آمهدی، همزمان رژیم داره سوریه رو میزنه، لبنان رو میزنه، فلسطین رو هم میزنه و ایران رو هم داره تهدید میکنه.
بله.
خب خودشون اومدن تو شبکه‌های عبری زبان منتشر کردن که ما منتظر برخی از پاسخ‌ها از سمت محور مقاومت بودیم و نتیجه حاصل نشد و بعد از اون اومدیم دست به ترور آقای حسن نصرالله زدیم، چرا که ایشون مزاحم امورات و فعالیت‌های ما بود در محور مقاومت علل خصوص لبنان. و این گستاخی کامل رو از اونها داریم. ما می‌بینیم که بعد از ترور سید حسن نصرالله شهید عزیز ما و جمعی از فرماندهان مجدد اومدن در مرز البوکمال در سوریه، این ترور رو انجام دادن، این حمله هوایی رو انجام دادن و خبر بسیار تلخی رو ما شنیدیم.
اگه ببینه که این برخوردها و این ترورها و حذفها و این عملیاتها، مخصوصا عملیات ترور سید حسن نصرالله، بفهمه و ببینه که هزینه‌ای براش نداره،
دقیقاً
هزینه چندانی اصلا براش نداره و همون اتفاقات گذشته داره رقم میخوره، چند تا موشک به شمال ارضی اشغالی برخورد میکنه، چند تا پهپاد به ایلات برخورد میکنه، چند تا چه میدونم پهپاد دیگه مثلا به جولان اشغالی برخورد میکنه، چیزایی که توی یک سال گذشته هم داشتیم و ذی قیمت و ارزشمند بوده.
بله.
ولی آیا نباید متوجه بشه که هزینه ی حذف سید حسن نصرالله چقدره؟ خب این هزینه‌ای که رژیم باعث شده و به جبهه مقاومت تحمیل کرده باید پاسخش رو ببینه.
بله.
والا همونطور که نتانیاهو هم بهش اشاره کرد این مسیر رو پیش میره و ادامهش میده. بعد از ترور سید حسن نصرالله خب پیشرفت این مسیر خیلی واضحه کجاست.
بله.
میاد عراق و سوریه میزنه. خب محور این الان لوجستیک محور مقاومته.
بله.
یعنی خط جبهه مقاومت رو میخواد قطع بکنه و خب بعدش هم طبیعیه که ایران باشه. اینا رو باید واقعا بهش توجه بکنیم.
دقیقاً همینه. اومد مطلبی رو منتشر کرد در فضای رسانه‌ای خودش و گفت ما در حلقه آتش محور مقاومت توی پرانتز ایران قرار داریم و گیر کردیم. ای کاش این حلقه آتشی که خودشون دارن اسم میبرن تنها شاید فقط یک فشار نیازه بر روی گلوی رژیم تا اون اتفاقی که باید بیفته رقم بخوره.
واقعا تله آتش با شلیک نکردن فعال میشه، خیلی واضحه.
دقیقا همینه.
بفرمایید.
7 اکتبر حزب الله ارتش اسرائیل برنامه دارد بعد از ترور سید حسن نصرالله بدون توقف به ادامه جنگ بپردازد. خب
بله.
مشخصه شما اگر جلوش رو نگیری هارتر میشه، وقیح‌تر میشه و دست به اقدامات بعدی میزنه، از جمله حمله هوایی که ما داشتیم به سوریه. و مطمئن باشید که اگر جلوش رو نگیرید اقدامات دیگری رو هم انجام خواهد داد. چرا؟ چون در مسیر خودش مشکلی نمیبینه و به قول شما فرمایش شما هزینه ای نداره براش. میاد ترور انجام میده، خب از اون طرف هیچ نتیجه رو نمیبینه، پاسخ متقابلی رو ندیده تا به الان و دست به اقدامات بعدی خواهد زد.
بسیار خوب.
بله، توییت بعدی. بن سلمان متاسفانه در مکالمه محرمانه گفته است اعتقادی به مسئله فلسطین ندارد. کاملا هم مشخص بوده است قبلها. ولی عهد سعودی در گفتگو محرمانه وزیر خارجه آمریکا گفته اهمیتی برای مسئله فلسطین قائل نیست، اما اینکه مردمش با وی هم راستا نیستند وی را آزار می‌دهد. خب این توقع رو ما داشتیم و از زمان دیدارشون با ترامپ که اونجا محکوم شدن به گاو شیرده،
بله،
این رو کل رسانه‌ها دیدن و روش مانور رفتن، بعد به قضیه عادی سازی با رژیم صهیونیستی پیش رفتن، طوفان الاقصا آغاز شد، بحث فعلا منتفی شد از سمت اونها، هرچند در علنا و ظاهر منتفی شده، اما این ما از قول خبرگزاری خود رژیم صهیونیستی این رو داریم میریم و الان صحبتیه که عربستان سعودی داره انجام میده و امیدواریم که اتفاق مثبتی بیفته و نسبت به صحبت‌های اونها، بله، نسبت به مواضع اونها به قضیه فلسطین، به قضیه لبنان اقداماتی انجام بشه.
به خاطر همین فضا هم هست که حالا اظهارات رسانه‌ایشون رو دارن کنترل میکنن،
بله،
به واسطه محدودیت‌های جهان اسلامی که همه، بله، دارن از رژیم صهیونیستی ابراز نفرت میکنن در اروپا و آمریکا و آفریقا و در جهان اسلام. الان دست و بالش بسته شده که الان میبینیم گفتگوی محرمانه، مکالمه محرمانه ازش لو رفته. این خیلی عجیبه، یعنی افتخار میکنه.
بله، شبکه 12 رژیم هم ما اینو داریم میگیم به خدمت مردم عزیز و چیزی نیست ما خودمون بخوایم بگیم.
افتخار میکنه که مثلا رئیس جمهور آمریکا یه روز بهش گفته گاو، یعنی با این ذوق میکنه.
بله، بله. بله. میدونید علت این صحبتاش چیه؟ چون واکنشی ندیده از سمت برخی از کشورها.
بله.
کسی نیومده جلوش رو بگیره، چه در میدان چه در بحث دیپلماسی، و اونها میان صحبت‌ها رو بیان میکنن.
بسیار خوب.
پوشش روزنامه‌های مهم منطقه در شبکه 12 رژیم. الاخبار، بازوی رسانه‌ای حزب الله گفته از چالش‌های بزرگی پیش رو داریم.
خب
بله، آره، چالش زیادی ما پیش رو داریم. خود رژیم چندی ما رو اعلام کرده، برخی شبکه‌ها اعلام کردن و این فضا رو اونها هم درک کردن. این چالش هم برای رژیم صهیونیستی هست، هم برای محور مقاومت. بی‌تعارف باید صحبت بکنیم. فضای جنگ هست و اگر با فکر و اندیشه پیش نری، مطمئن باشید که شما ضربه خواهید خورد. تهران تایمز نوشته اسرائیل جنگ را شروع کرد و ما پایان اسرائیل را رقم میزنیم. امیدواریم که انشالله این اتفاق مثبت.
این بررسی روزنامه های جبهه مقاومت توسط رسانه های صهیونیستی،
بله،
در واقع.
بله، بله. ببینید گاهی اوقات یک موضع از سمت یک شخص، یک مجموعه و حتی یک تحریریه و یک روزنامه میتونه ورق رو به نفع شما برگردونه.
بله.
اما این خیلی مهمه که شما موضع رو بگیرید یا نگیرید. روزنامه سعودی، بله، عرب، بله، نیوز، ترور سید حسن نصرالله حزب الله را تکان داد. بله، با این صحبتایی که شما میایید میکنید و میگید قضیه فلسطین برای، بله، ما هیچ ربطی نداره و هیچ اهمیتی براش قائل نیستیم، از اون طرف هم مطمئنا شما که دایه‌دار اسلامید و حرمین شریفین رو دایه‌دارش هستید، این صحبت‌ها رو میکنید، مطمئن باشید که تکان خواهد داد. چرا؟ چون امثال کشورهای حاشیه خلیج فارس و مثل عربستان که الان موضعش رو داره اعلام میکنه، پشت لبنان فلسطین رو خالی میکنن، قطعاً بدونید که تکان خواهد داد و آسیب هم رساند به این قضیه. صحبت فرمایش حضرت امام، اگر کشورهای اسلامی نفر یک سطح آب بردارن بریزن رو رژیم صهیونیستی،
بله،
از بین میره و نابود میشه. اما متاسفانه اتفاق نیفتاد.
بله.
بله، روزنامه سعودی مجدد، حزب سید حسن نصرالله شوکی برای حزب الله و محور مقاومت. روزنامه لبنانی النهار، اکنون تنها زمان وحدت است. خب این وحدت رو الان زنجیره محور مقاومت داره. ما این خواسته رو داشتیم تو جهان مقاومت و جهان اسلام که اضافه بشن، بپیوندن، اما خب اضافه نشدن و این جور تنها با چندین کشور اسلامی در زنجیره محور مقاومت هست.
بسیار خب، ممنونم آقای آیان.
خواهش میکنم.
چکیده و خلاصه و بسیار عالی. بریم برگردیم، مهمان عزیزی در استودیو به جمع ما اضافه خواهند شد. دکتر محمد باقر خرمشاد، استاد دانشگاه، مهمان ما هستند در استودیو به افق فلسطین. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده هم خدمت اصحابی عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت و تبریک عرض میکنم شهادت اسد حسن نصرالله رو خدمت ملت لبنان، حزب الله لبنان، جبهه مقاومت، ملت ایران و جمیع مسلمانان جهان.
بسیار عالی.
و آزادگان جهان.
خدا ایشالله حفظ کنه شما رو. من یه توضیحی هم بدم، ما اواسط گفتگو با شما ناچاریم یه چند دقیقه به اصفهان بریم و برگردیم و از همین الان از شما عذرخواهی میکنم برای این قطع کوتاه ارتباط. آقای دکتر، ما الان اتفاقی که داریم در جبهه مقاومت مشاهده میکنیم تصمیم بزرگ رژیم صهیونیستی برای حذف بزرگترین نماد مقاومت در منطقه است و این دیگه مثلا با زدن جنوب لبنان، عرضم به حضورتون، با زدن مثلا بندر الهدیده که همین امروز اتفاقا شاهدش بودیم، اینا تفاوت داره. یعنی یک تصمیم جدید و یک معادله جدید و یک هزینه جدید رو برای خودشون تصور کردن و لابد پیشبینی هایی هم از آینده و بعدش داشتن. فکر میکنید جبهه مقاومت با چه روی کردی باید در ادامه حاضر بشه؟ آیا همین چیزی که تا الان دیدیم کافیه یا نه باید هزینه رو بر رژیم بیشتر کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جنگی که در گرفته بین جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی، علاوه بر این که در اون جنگ اراده ها در جریانه، جنگ راهبردها هم در جریانه.
بله.
اگر اندکی تأمل بکنیم بر آنچه که رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته در غزه انجام داد و آنچه که امروز در لبنان انجام میده، شاید به چند نکته راهبردی بشه اشاره کرد برای اینکه کشف کنیم که اونها دنبال چه هستن. تا اگر درست کشف کنیم طبیعتاً میتونیم
درست رفتار
و نقطه مقابلش هم درست رفتار بکنیم. به نظر میرسه که یکی از راهبردهای رژیم صهیونیستی عبارت است بوده، در گذشته هم بوده، الان در واقع شاید کلان راهبردش عبارت است از اینکه دشمنان خودش رو به دو گروه دشمنان دور و دشمنان نزدیک تقسیم کرده.
بله.
و اولویت خودش رو قرار داده به دشمنان نزدیک که بتونه محیط اطراف خودش رو امن کنه یا از چالش‌های محیط اطراف خودش فرار بکنه، که این محیط در واقع بلافصل اون عبارت است از غزه و بعد الان خورده هم شد کرانه باختری.
بله.
لبنان و یه مقداری هم سوریه، در واقع اینا محیطای چالش برانگیز او هستن. و در این راستا دو تا باز دوباره رویکرد داشته، یکی که از قدیم البته این رویکرد اسرائیلی ها بوده ولی توصیه آمریکایی ها خصوصا در لبنان هم این بوده، و اون زدن رهبران این در واقع جبهه مقاومت بوده. در گذشته هم این رویکرد اسرائیل بوده، در اقصا نقاط دنیا هر جا رهبرانی از فلسطینی ها و یا حزب الله و اینا بوده در واقع میزده. این رو در غزه هم پیگیری کرد و ولی به دلیل وجود تونل های خب محفوظی که اونجا بود موفق نشد. اما یه رویکرد دیگری رو در پیش گرفت و اون کشتار انبوه توده های مردم بود، و بعد این دوتا راهبرد رو هم با هم در واقع در آمیخت. هر جایی احتمال میداد رهبری ولو کوچک از رهبران حماس بوده باشه، یعنی از فرماندهان بوده.
بله.
باشه، کل اون ساختمون رو با 50-60 نفر شهید میکرد برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده. در مورد محمد زیف در واقع چند بار این تکرار شد و
بله.
فکر میکرد که این محقق شد. در مورد لبنان استراتژی اسرائیلی ها عبارت بود از اینکه به لبنان حمله مستقیم نظامی بکنن، چند بارم برای این خیز برداشتن، ولی از ابتدا توصیه آمریکایی ها این بود که نه، اونا از مزیت اطلاعاتی و امنیتی خودشون استفاده کنن و رهبران رو بزنن به جای یک حمله نظامی گسترده تخریبی شبیه در واقع اون چه که در غزه اتفاق افتاده. این اختلاف به نظر میرسه که حل شده با پذیرش این راهبرد امریکایی ها توسط نتانیاهو، احتمالاً با شرط و شروطی، و اون همکاری امریکا در هر دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری که هر دو محقق شده. یعنی الان به نظر میرسه که این اتفاق زدن رهبران حزب الله حتما به نظر من با کمک های اطلاعاتی ایالات متحده بوده، و بعد حتما هم به هر حال اگر نبود این بمب‌های سنگر شکنی که در واقع به کار گرفت که 85 تن رو روی یه منطقه چند متر مربعی در واقع ریخت، اگر این نبود طبیعتا به این امر در واقع موفق نمی‌شد. لذا البته ممکنه که این کشتار رهبران حزب الله بعدش پشتش یه حمله نظامی زمینی هم باشه.
همین دارم که
آره ممکنه این هم باشه، ولی ممکن هم هست نباشه. اون چه که الان مسئله رو پیچیده میکنه که انسان شرم میکنه از زندگی کردن در یه همچه دنیایی، و اون اینه که همیشه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
تعداد زیادی از مردمان جهان باید کشته میشدن تا اونی که میخواد اونجا به قدرت برسه و الان در قدرت میخواد دوباره به قدرت برسه بتونه به قدرت برسه. یعنی هزینه به قدرت رسیدن اونها رو بایستی مردم دنیا و الان در موضوع ما مردم فلسطین و مردم لبنان و در واقع مقاومین حزب الله باید بپردازن. البته به این یه چیز دیگه‌ای هم باید اضافه کرد که اونم واقعا شرم‌آوره و اون عبارت از این که یه نفری مثل نتانیاهو میخواد چون میخواد در قدرت بمانه و احتمال میده که الان اگر آتش بس رو بپذیره در واقع از قدرت کنار خواهد رفت، دست به کشتاری میزنه که 40,000 نفر رو میکشه و بعد اسمشو میذاره 40,000 تروریست رو کشته. واقعا این جهان جهانیست که انسان شرمش میاد از تنفس کردن در فضایی که یه موجودات دیوصفتی اینجوری در واقع در اون تنفس میکنن. لذا به نظر میرسه که هنوز راهبرد اسرائیلی ها همینه که بخوان در واقع اطراف خودشون رو امر کنن، کما اینکه در مورد لبنان هم همینو گفتن که ما مردمانمان رو به شمال برمیگردونیم، ولی در واقع هدف از سرکوب حزب الله برای امن کردن اونجاست. جایی هم که مثل اشاره فرمودید عراق رو میزنه یا سوریه رو میزنه، یا امروز من تو خبرها دیدم تهدید کرده بود هواپیماهایی که به لبنان پرواز میکنند و اینا رو، این با هدف قطع کردن پشت جبهه در واقع لبنانه، خصوصا
لوجستیک جبهه مقاومت از بین.
اینجا ما منظور از جبهه مقاومت به صورت مشخص حزب الله، یعنی ولی جبهه مقاومت ما یمن رو هم داریم، جبهه مقاومت غزه رو هم داریم. به نظر میرسه که الان شاید راهبرد اصلی که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره فرمودن اینه که همه جبهه مقاومت بایستی پشت حزب الله باشه، یعنی این سنگر بایستی مستحکم بمونه و این سنگر بتونه در واقع کار رو به پیش ببره.
ایشون هم اشاره کردن که جبهه مقاومت با نشان حزب الله رژیم صهیونیستی رو زمینگیر خواهد کرد.
دقیقاً این علمه و ما بایستی راهبرد این باشه که این علم بر زمین نیفته و همه جبهه مقاومت بتونن این رو در واقع انجام بدن و اون هم در واقع به نظر میرسه که این مسئله رو جدی گرفته که الان اومده مثلا تلاش میکنه با فضای روانی یا با بمباران مثلا راههایی که احتمالاً از عراق مثلا بخواد کمکی برسه مثلا یا راههای دیگر رو تلاش میکنه بزنه.
آقای تو اشاره کردید به راهبرد رژیم در لبنان و گفتید که یه وقت هست راهبرد میشود در واقع تلفات بالا، یه وقت هم هست که راهبرد میشود حذف فرماندهان. به نظر میرسه که رژیم اتفاقا با حادثه پیجرها و چیزی که تصور میکرد حداقل 5,000 تلفات در یک روز بده، اتفاقا بعدش نمیومد که یک تلفات گسترده‌ای رو در لبنان از مردم بگیره و حتی تا همین الان وزیر بهداشت لبنان هم اشاره کرده بیش از 1,600 نفر شهید شدن در سرتاسر لبنان بر اثر جنایت‌های رژیم صهیونیستی. ولی احساس میشه بلافاصله وقتی میبینن ماجرای پیجرها عمل نکرد، یعنی مثلا در نهایت حالا عدد دقیق خاطرم نیست، فکر می‌کنم شاید کمتر از 100 نفر اینطورا به شهادت رسیده بودن و اون چیزی که تصورشون بود از یه کشتار 5,000-6,000 نفری اتفاق نیفتاد، خیلی راحت و خیلی سریع راهبردها رو ترکیب کردن و همون نکته‌ای که شما اشاره کردید اومدن طرف فرماندهان. ما در جبهه مقاومت رویکردمون به در رویارویی با رژیم صهیونیستی آیا قابل تغییر نباید باشه؟ یعنی ما الان این رو مخفول گذاشتیم و پاسخش رو نگه داشتیم، ما باید چه کار بکنیم با کسی که اینقدر سریع داره رویکردش راهبردش رو تغییر میده، میاد صد حسن نصرالله رو شهید میکنه و ما همچنان باز باید منتظر باشیم حزب الله شمال الجلیل رو بزنه یا بچهای عراقی ایلات رو بزنن و همین کافیه؟
در موضوع پیجرها هم ببینید اون قسمت قبل از اینکه این جمله رو بگم، اسرائیل هیچگاه از کشتار انبوه نه تنها ابایی نداشته، همیشه توی تقویم کاریش بوده و توی راهبردهاش بوده. در گذشته هم به هر حال صبرا و شتیلا و غیره و اینا اصلا تلاشش بر اینه که با رعب خودش رو در واقع پیش ببره. تو قصه پیجرها هم در واقع عمده هدفش ضربه زدن به حزب الله بود، ولی طبیعتاً یه ضربه زدن انبوه به حزب الله بود. به همین جهت هم سید شهید ما در اون سخنرانی که فرمودن که به هر حال یه ضربه بزرگی به ما زدن در این مسئله پیجرها، ولی خب اون کفایت نمی کرد. به نظر می رسه که از ابتدا هم همین راه برد رو داشتن، منتها اون آتش تهیه‌ای بوده برای اینکه بعدش این اون چه که در دستور کار داشتن رو در واقع اجرایی و عملیاتی بکنن. وقتی از ما صحبت می کنیم از یک مجموعه جبهه مقاومت صحبت میکنیم. طبیعیه اه. که ما هم بایستی در اون جایی که باید البته در هماهنگی با جبهه مقاومت اقدامات خودمون رو و عکس العمل های خودمون رو داشته باشیم. ولی در ایران ما معمولا دو تا روی کرد وجود داشته، یکی این که نزنیم تا نزنند، یکی این که بزنیم تا نزنند. در واقع این راهبرد دائما در واقع در ایران به صورت پینگ پونگی در فضای رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب و مجازی و اینا بوده.
دکتر شما دو تاشو میشه باز بفرمایید؟
به هر حال قسمت اولش اینه که ما اگر چنانچه راهبردمون رو از خصومت به تعبیر اونایی که این حرف رو میزنن برداریم،
بله،
و بریم به سراغ این که اون طرف مقابل رو مطمئن کنیم که ما نمیزنیم، اونها هم نمیزنن. این یک گروهی است که اینجوریه و یه جریان سیاسی با شدت و ضعفش این رو در واقع مطرح میکنه. یعنی به عبارتی بازدارندگی رو در نزدن میبینه. گروه دوم اینه که نه، اگر چنانچه ما نزنیم اونها جری میشن و بازدارندگی در زدنه. هر کی ضربه اول رو زد یا هر کی ضربه سختی رو زد، این اون در واقع دست بالا رو داره، که البته تجربه گذشته نشون داده که در اتفاقاتی که افتاده گروه دوم محقتر بودن، یعنی نشانه های تاریخی گروه دوم رو بیشتر تأیید میکنه. اما در وعده صادق اتفاقی که افتاد این بود که ما زدیم ولی نه کور، بلکه به گونه ای زدیم که طرف مقابل رو در شرایطی قرار بدیم که نتونه به هر حال تو ضربه دوم که بزنه و بعد این ضربه ها ادامه پیدا کنه. چون زدن که با همین یه بار زدن که نیست که، خصوصا ما که 8 سال جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشتیم، کلی آتش رو سر ما ریختند و کلی آتش رو سر دشمن ریختیم. به هر حال 500 تا موشک هم یه جا بزنید، شما انتظار اینو باید داشته باشید که بعدش چه خواهد شد و بعدش. و بعد همینجوری ادامه پیدا میکنه.
اینو یادم سردار حاجی زاده سر حمله به عین الاسد هم گفته بودن که ما آمادگی داشتیم که ادامه پیدا بکنه و نقشه های دیگری داشتیم. که این اتفاق رقم بخوره.
آره، ولی طبیعتاً ما هم خوشحال شدیم که امریکایی ها ادامه ندادن. بالاخره اگه این ادامه پیدا میکرد خب شرایط خیلی در واقع متفاوت میشد. لذا اینه که این به نظر میرسه که باید حتما بزنیم، ولی با همون منطقی که در وعده صادق پیش بردیم.
آفای.
که یکی از اونها هم در واقع که در شاید اتفاق جدیدی که افتاده الان که اولویت رو برای ما تعیین میکنه در بحث راه بردی، به هر قیمتی کمک به جبهه لبنان، برای اینکه جبهه لبنان بتونه مقاوم استوار امر رو پیش ببره.
بسیار خوب، توضیحات تکمیلی شما رو شنیدیم. آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم در جلسه هیئت دولت اشاره کردن و گفتن که پاسخ قاطع ضروری است، نباید مبارزان و مجاهدان لبنانی را در این نبرد تنها گذاشت تا رژیم صفاک نوبت به نوبت کشورهای محورهای مقاومت را مورد هدف قرار دهد. خب این چیزیه که در دولت هم داریم مشاهده میکنیم. یا من دیدم آقای عراقچی هم پیامی برای شهادت شهید نیلفروشان منتشر کرده بودن و آقای عراقچی هم اونجا صراحتن این رو نوشتن که ترور شهید نیلفروشان بی‌پاسخ نخواهد ماند. خب اینا ادبیاتیه که ما داریم در فضای دولتمون هم مشاهده میکنیم، حالا جسته گریخته با برخی از اختلافات، ولی خب این چیزی که داریم میخونیم از رئیس جمهور خوندیم و وزیر خارجه و در واقع پیامی که از دولت بعد دریافت کرد هم این هست. حالا اگر معاونین دیگری گفتگو میکنن به نظرم نباید مورد توجه قرار بگیره. بسیار خب، ارتباطمون فکر میکنم با اصفهان برقرار شده، درسته دوستان؟ بسیار خب، ما قراره که با اصفهان ارتباط بگیریم و همکارانم با آقای استاد اصغر طاهرزاده، استاد اخلاق شناخته شده در اصفهان، گفتگو بکنن و خب اخبار مختلفی که همین الان داره منتشر میشه در رسانه ها رو بخشیش رو برای شما میخونم. نصرالدین عامر، یکی از مقامات ارشد حوثی های یمن، در حساب توییتر خودش اعلام کرده که نگران نباشید، حملات شکست خوردند، اقدامات پیشگیرانه را انجام دادیم. این همین ماجرا به داره اشاره میکنه به حمله‌ای که رژیم به بندر الهدیده انجام داد و نیروگاه رو زد، مخازن سوخت رو زد. میگه که نگران نباشید، حمله شکست خوردن، اقدامات پیشگیرانه را انجام دادیم و مخازن نفتی بندر رأس عیسا و بندر هدیده را زودتر خالی کردیم و طرح اضطراری تهیه کردیم. حملات مانع از اقدامات ما نمی‌شود، زیرا به خواست خدا عمل کردمان را با کیفیت تر میکنیم. این واقعا یمنی ها یک